بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در این بود که عبادیت طهارات ثلاث از کجا خواهد بود، چون وجودی که تعلق گرفته است به طهارات صلات به عنوان مقدمه وجوب غیری است و وجوب غیری صلاحیت از برای تقرب ندارد. صاحب کفای قدس الله نفسه در مقام جواب از این شبهه فرمود: بر اینکه استحباب نفسی از برای طهارات صلات ثابت و قصد استحباب نفسی قصد تقرب بلا اشکال میاره، کما اینکه در تمام مستحبات ما قصد تقرب میکنیم به واسطه استحباب نفسی، قرائت قرآن، زیارات و الی آخر، و این هیچ مشکلی از این جهت باقی نخواهد بود. الا اینکه این پاسخ به نظر محقق نائنی علی الله مقامه عرض کردیم که کافی نیست و سه اشکال ایشون بر صاحب کفایه دارد. اشکال اول این است به این که در تیمم این معنا ثابت نیست. جواب داده شده، بزرگان جواب دادن که نه، در تیمم هم ثابته، صغرن و کبرویان این معنا ثابت. التیمم احد الطهورین صغرا، ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین کبرا، این معنا در عرض کنم که تیمم ثابت، الا اینکه خصوصیتی در تیمم هست که بعد اون را در فروع بعدی عرض میکنیم. فعلا به صورت اجمال و اون که تیمم هم مستحب است مثل وضوء و غسل، این اشکالی نیست. اشکال دوم مسئله این بود که اجتماع وجوب و استحباب در مقدمه واجب چگونه خواهد بود. این را هم اشکال دوم محقق نائلی است و کأنه نتیجه فرمایششون این است که در اونجا استحباب دیگه زمینه ندارد. اگر مقدمه واجب شد یجب و لا یجتمع الوجوب و الاستحباب، یعنی در موردی که مقدمه واجب نباشه خب حرف شما عینی نداره، و اما در موردی که وضوء یا تیمم یا غسل مقدمه واجب باشه پس اونجا یجتمع استحباب نفسی و وجوب غیری، هذان حکمان متضادان لا یجتمع. خب کدام باید اینجا قرار بگیره؟ میگه وجوب، برای خاطر اینکه مقدمه واجب واجبه بلا اشکال، استحباب در اینجا باید نفی بشه. خب این را هم جواب داده میشه، جوابی را که مثلا سیدان استاد فرموده این است که اجتماع وجوب و استحباب نگرانی نداره. اولا نقض میشود به مواردی که یجتمع و نظر با استحباب عمل، نظم میکنم نافله را، نظم میکنم زیارت را، نظم میکنم قرائت قرآن را، در اونجا چی میفرمایید؟ اجتماع وجوب و استحباب در اونجا چه خواهد؟ هادا اولا. و ثانیا مسئله اندکاک مهم نیست، به جهت اینکه این دو حکم وقتی با هم تلاقی کردن هر کدام کسب خصوصیتی دیگری میکند، به این معنا که وجوب کسب میکند عبادت را از استحباب، استحباب هم کسب می کند وجوب را، بنابراین می شود عبادتی واجب متقربا الى الله. وجوب به تنهایی کافی نبود، استحباب هم که وجوب نداره، بنابراین مرکب میشه از این دو به این معنی. و این جواب را به تعبیر دیگری هم میشد گفت، و اون تعبیر این است که الاستحباب یبقى بذاته و ان لم یبق بحده. شما میخواید که استحباب در اینجا باقی بمانه دیگه. استحباب مثلا جنس و فصلی دارد، ذات و حدی دارد، اگر تنها باشد به حدهی باقی استحباب، به معنای این که رجحان داره فعلش و عرض کنم که در ترکش جایزه، این معنای تهدید اونه. اگر با وجوب ممتزج شد اصل رجحان که از بین نمیره، حدش از بین میره و اونی را که به درد ما میخوره در ما نخلفی اصل رجحانه. رجحان العبادی کافن فی قصد تقرب، خصوصیتش لازم نیست، خصوصیت نبود نبود. و به عبارت اخرى سیدنا الاستاذ میگه، من هم یک جواب دیگری میگم، ما اگر چنانچه استحباب وجوب را مراتب شدت و ضعف در اراده یا شدت و ضعف در طلب اگر متصور باشه، که طلب شدید با طلب ملایم یا اراده شدید در نفس و اراده ضعیف، اگر فرق استحباب و وجوب را این چنین بگیریم که تشدد در مرتبه حکم و در مرتبه اراده باشه، خب این جوابی که مشهور دادن عیبی نداره، خوبه. و اون این که در فرض امتزاج اصل الاستحباب یعنی مرتبه رجحان باقی است و رجحان رجحان عبادی علی الفرق. ولی ما میگیم نه، استحباب و وجوب اینها هر دو یک مقوله هستند و هو اینکه فعل بر ذمه عبد قرار میگیره. اگر فعل بر ذمه عبد قرار گرفت در مورد استحباب جواز ترکه، اگر بنا شد با او ممتزج شد جواز ترک از بین میره، اصل رجحان باقی خواهند بود. اینم جواب دوم. و هناک جواب ثالث و اون این که قد یقال به این که استحباب به اصل طهارت تعلق گرفته و الوجوب به طهارت المستحبه، فیتأخر الوجوب عن الاستحباب رتبتن، به همین مقدار کافی است در جمع. الوضوء بما هو وضوء مستحب، الوجوب یطرأ على هذا المستحب فيتأخر، یعنی یجب هذا المستحب، یجب هذا المستحب، پس وجوب متأخر میشه. اینم باز جواب سوم. به اختلاف رتبه مشکل امتزاج استحباب وجوب از بین میره. اینم شبهه و نقد دوم محقق نائلی علی الله مقامه. النقد الثالث که در این باقی بودیم و اون ایچون اشکال میکند که خب کل ما قلت قبول، فرضاً همه این مشکلات برطرف بشه، ما تقول در جایی که غفلت از استحباب باشه، غافل باشه از استحباب، در اونجا چه باید کرد؟ اگر غافل از استحباب، خب قصد استحباب که نمی کنه چی در دست میمونه؟ اونی که تحت قصد میاد وجوب غیریه. وجوب غیری هم که گفتیم بیکار است، به درد قصد و غربت نمی خوره. فما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که شما قصد میکنی نیستش به اون استحباب، و اونی را که شما قصد نمیکنی اون هست. به هر حال نتیجتا اون که بله قصد استحباب امری است که باید محقق بشه و در صورتی که شخص غافل از قصد استحبابه، استحباب را قصد نمیتونه بکنه. امر استحبابی در اینجا نمیاد. بعضی از عزیزان در اینجا یک شبهه قوی تری کردن ولا بأسه، و آن این که گاهی میشود که این استحباب به طور کلی از بین میره به واسطه معارض اهم. اگر چنانچه معارض اهمی با این استحباب به جنگ آمد، به تعبیر ما این استحباب از بین میره، از باب اهم و مهم. مثلا فرض کنید عطشانی در اینجا هست، تشنه ای هست، شدید العطش، قطعاً مستحب است به این شخص آب داد. روایت هم داره که شخص تشنه را آب دادن خیلی ثواب داره. اینجا ببینیم یک آب موجوده، این آبی که موجوده به عنوان اینکه میخوام وضو بگیرم مستحبه، اما به عنوان اینکه میخوام این آب را بدهم به عطشان شدید العطش فیجتمع علی هذا حکمان مستحبان احدهما اهم من الاخر، یعنی دادن این آب در صورت انحصار، البته دادن این آب، آبی که منحصر است فرض کنید در یک لیوان، آیا وضو بگیرم خلاصه فارسیش، وضو بگیرم ثوابش بیشتره، یا بدم به این تشنه؟ اگر بنا شد دادن به تشنه هم باشه، استحباب وضو سقوط میکنه. وقتی سقوط کرد، پس بنابراین شما اونی را که سرمایتون بود از دست گرفته شد. بل قد یکون دادن آب یا ریختن آب واجب میشه. پدر ایستاده میگه این آب را بریز پای درخت، امر عبد یجب اطاعته، میگه این آب با اینکه منحصره امر میکنه بریز پای درخت. چرا؟ درخت آب میخواد، درخت تشنه است. گاه آدمی تشنه است، استحباب میشه اشد، و اخرى درختی تشنه است، امر پدر میاد اینجا امر میکند پدر این آب را بریز پای درخت. چرا بریزم؟ درخت تشنه است. درخت تشنه استحباب و آب دادن نداره، ولیکن به عنوان ثانوی چون پدر امر میکنه واجب میشه. اینجا پس این چه خواهد شد؟ این وضو گرفتن مستحب، آب را در وضو استعمال کردن مستحب، و ریختن این آب پای درخت واجبه به حسب امر والد. فاستحباب مغلوب میشه به وجوب، وجوب هست و استحباب نیست. وجوب درخت، وجوب آب دادن به درخت و امر والد، پس استحباب از این میره. یعنی اگر غافل هم نباشی، ممکن است ما فرضی مطرح کنیم که در اون فرض با فرض عدم غفلت استحباب وضوع از بین بره، به همین بیانی که عرض شد. خب این نقضی شده در اینجا، ولیکن میشه این رو جواب داد به ترتب. ترتب را در باب خودش بحث کردید دیگه، انشاءالله به منجش میرسیم. ترتب را خب میدونید کجاست. اگر واجبی با واجب دیگر مزاحمت کنه، مثالش چی؟ مثال ازاله مسجد و نجاست از مسجد و صلات در مسجد. خب یره دو شخص در مسجد، مسجد نجسه، یجب الازاله، نماز هم میخواد بخونه، هر دو واجبه. نماز واجب، ازاله هم واجب. خودم مقدمه گفتن ازاله واجبه چون اهم فوریه، نماز خب وقت شواسه نیم ساعت بعد بخون. لیکن قال خود مرحوم میرزا و دیگران و محققین باب ترتب در اینجا هست. یعنی اگر چنانچه شما ترک کردید ازاله را و نماز خونده، نمازتون درسته. چرا؟ امرش باقیست مترتبن، که ان المولا یقول ازل النجاسه و ان لم تفعل فصلی. اینطور میشه ترتب، یک امر وجدانیه. اول امر میره و روی اهم میگه این کارو بکن، اگر نمی کنی اون کارو بکن. یعنی خالی نباش از این دو، یا این یا او. اول این یعنی مثال ازل النجاسه، مسجد را تطهیر کن. اگر مسجد را تطهیر نمی کنی بیرون نرو، نخواب، مثلا لالا برو نمازت را بخون. این میشه معنای تراتو. حالا این صحبه که در اینجا شد طرح شد به اهم یا به واجب، در اینجا هم میشه جواب داد، ولی اینکه پاسخ بگوید صاحب کفایه و اون اینکه خب با ترتب ما اینجا باز عبادیت را درست میکنیم. فعلا کل تقدیر، اون چرا که در اشکال باقی میمانیم در جایست که غفلت از استحباب باشه، به طوری که به هیچ وقت نتوانیم وجوع بر استحباب را به کار بگیریم در قصد غربت نتوانیم، اون در مورد غفلت خیلی این اشکال حسابیه، اما در موردی که فرض شد در معارضه راه فراری داره. علی کل تقدیر در این اشکال که انه محقق نائلی باقی میماند و پاسخ صاحب کفایی را در همین جا متوقف میکنه، میگه نمیتونیم از این راه قصد تقرب بکنیم. خب اون وقت سوال میشه مولانا شما بگو. حالا میرسیم با اون راهی که ایشون میخواد مطرح کنه. ایشون میگه راه سوم، نه راه قصد استحباب نفسی و نه راه توسل به وجوب، به عرض کنم که واجب، نه قصد توسل به واجب و نه قصد امر استحبابی، بلکه قصد امر وجوبی خود واجب. خود واجب می‌فرماد که شما وضو می‌خوای بگیری برای نماز، بسیار نماز که واجبه، امر به نماز هم که قربیه، بله، همین وجوب را بیار روی شرائط. همون طوری که این وجود به اجزاء تعلق گرفته، به رکوع و سجود و تکبیر و الی آخر، و شما با نیت همین وجودی که به اجزاء تعلق گرفته نماز رو به راحتی میخونی با قصد و قربت بدون دغدغه و بدون اشکال، حقم همینه. خب چه عیبی داره که ما بگیم همین وجود به شرایط هم تعلق میگیره؟ یعنی همون طوری که می‌فرماد بله ارکع اسجد، همین وجوب میگه توضع. خیلی خوب، در اونجا جزء بود، در اینجا هم شرطه. همون وجوب بیاد روی شرائط کما یتعلق بالاجزاء. وقتی یتعلق بالاجزاء قصد تقرب به او بلا مانع خواهد. اینجا یه انقلتی به خودش میکنه ایشون که خب اگه اینطور شد شما امر به صلات را تعدی دادید به شرائط، پس در کل شرائط ما بایستید این حرف رو بزنید، یعنی در همه شرائط باید قصد قربت بکنید. اختصاصی به طهارت صلات نداره، نماز شرائطش یکی وضو گرفتنه، لباس شستن هم هست، بدن شستن هم هست، ستر عورت هم هست. خب اگر اون حکم میاد اونا هم قصد قربت بکنی، پس اونا رو چه نمیگی؟ چرا اونا رو نمیگی؟ اگر شما این طوری میخوای حل کنی مشکل را، این مشکل گیر میکنید، شما باید تمام اون را رو بگید. میگد آری خطابن همینطوره، ولکن ملاکن نه، میخواد فرار کنه از اینجا، فرار میکنه، میگه خطاب همینیست که گفتم، این تعبیر بنده است. خطاب شرعی رو همه رفته، روی اجزاء رفته، روی شرائط هم رفته، مقتضاش هم همین بود که گفتم خطابن، ملاکن اینطور نیست. یعنی چه مولانا؟ میگه ها، میگه خطاب مولا روی اشیائی که میره، حالا چه جد و چه شرف، ملاکی برای این شیء باید باشه، ارکع ملاک داره، تعظیم خدا. اسجد ملاک داره، کبر ملاک داره. چه ملاکی داره؟ هر کدام فرض کن ما میگیم تعظیم الهی، انقیاد، هر چی میخوای بگیم. توضع ملاک داره، اغسل ثوبک ملاک داره. حالا وقتی ملاک دار شد، ملاک طهارات ثلاث چیه؟ ملاک طهارات ثلاث عبارت است از یک معنای عرفانی، عرض کنم که طهارت نفسانی. و اون طهارت نفسانی نمیشه مگر با قصد قربان. اما در لباس شستن ملاکش که اینه، این از نجاست تمیز بشه، این قصد قربت نمیخواد. ملاک در طهارات یعنی در وضو یک امر نفسانی است که اون امر نفسانی یا علو نفسی به شما باید بده، اون نمیشه مگر بگی خدا برای تو وضو میگیرم، غسل میکنم، تیمم. اونجا اونطوریه، ملاک در او با این خصوصیت حاصل میشه. و اما در لباس شستن، قصد این که این لباس شسته بشه، ملاکش چیه؟ این نجاست، این کثافت از این لباس بره بیرون، یا از اون بدن مثلا فرض کن این کثافت نجاست هر چی هست، بدن تمیز بشه، لباس تمیز بشه، این قصد قربت نمیخواد. اینم اینجوری حلش میکنه. خب پس چی شد؟ بالاخره محقق نائلی میفرماد که امر به صلات میاد روی کل اجزا، اجزاء واجب میشه. چه اشکالی داره؟ ما این چنین مشکل رو حل کنیم. اینجاست که سید الاستاد خیلی عرض شد که با استادش، عرض کنم که حالا به لسان شوخی چی بگویم، به این که میگه آقا چی جواب؟ چی درست شد؟ خیلی خراب شد. این که نشد که. نشد چرا؟ میگه برای اینکه مولانا ما انقدر زحمت کشیدیم در بحث مقدمه واجب، فرق گذاشتیم بین اجزا و شرائط. گفتیم اجزا عبارت است اینکه قید و مقید، قید و تقید هر دو داخل باشه در خود، یعنی هم تقید و هم خود قید. الصلاه مرکب من الاجزا، رکوع و سجود. رکوع و سجود قیده، این قید هم خود داخل تحت امره و هم تقید داخل تحت امره، به این معنا که دو جزء حالا تعبیر کنیم یا هر دو شی، قید و مقید هر دو تحت خطابه. و اما در شرائط این چنین نیست، در شرائط تقید داخل در امره، تحت امره، یعنی نماز باید با وضو باشه و اما خود وضو تحت امر نیست، اون خارج از امره. و الا اگر این چنین باشه، بخواهیم اونها را هم تحت امر بیاریم، مشکلاتی دارد. یک، در مواردی که قید مقدور نیست، در اونجا چی میگید؟ اگر گفت سل بعد الوقت، وقت چه کار است؟ شرطه. شما فرمودید شرط هم میاد تحت امر، معنیش اینه که وقت هم من باید ایجاد کنم وقت را، این حرف قابل قبوله؟ اگر تقید را بگید داخل، خوبه، مشکلی نیست، یعنی تو در وقت نماز بخون. شما میخواید شرایط را تحت امر بیارید، اگر شرایط بنا بشه تحت امر بیاد، یعنی اوجد الوقت. اگر بنا شد شرط تحت امر بیاد، نه تقید به شرط. تقید به شرط مانعی نداره. اگر گفت سل فی الوقت، معناش اینه که تو منتظر وقت باش که وقت شد نماز رو در وقت بخون. اما اگر بنا شد خود شرط کما قلتون تحت امر بیاد، معنیش اینه که اوجد الوقت. این که درست نیست. بنابراین این جواب محقق نائلی هم عرض کنم که انصافا جواب مورد قبولی نخواهد بود. سید الاستاد آخر کار میگه نه جواب، عرض کنم به حضورتون که صاحب کفایه تام بود برخورد کرد به اون مشکل، و همچنین جواب شیخون الاستاد، ایشون هم جوابشون جواب درستی نبود. پس بنابراین چه باید کرد؟ نمونه برای بعد انشاءالله. و صلی الله علیه.